بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 371 سطر سوم. و اینما قید بالفعل لان الشیء الذی یکون له اجزاء لان الشیء الذی یکون له اجزاء غیر متناهیت بالقوه کالجسم انما یکون واحدا بالفعل. بحث در تجرد نفس داشتیم، بیان کردیم که نفس محل صورت عقلیه میشه و صورت عقلیه منقسم نمیشه، پس نفس هم باید منقسم نشود و جسم و جسمانی منقسم می شود، پس نفس باید جسم و جسمانی نباشد. این دلیل ما به اختصار که البته مفصلش رو دیروز گفتم. در عبارت مصنف داشتیم که صورت معقوله می تواند صورت واحد باشد، واحد بالفعل باشد و منقسم نشود، بالفعل منقسم نشود. الان سوالی که میکنیم اینه که چرا مصنف قید بالفعل آورده؟ میدونید که بالفعل در مقابل بالقوه، وقتی میگه که بالفعل منقسم نشود معناش اینه که اگر بالقوه منقسم شود اشکالی ندارد و همینطور هم هست. مصنف معتقده که اگر ما امر واحدی داشتیم که بالقوه تقسیم میشد ولی بالفعل تقسیم نمیشد، بالاخره امری واحد و مطلوب ما هم همین بود. دوباره عرض کنم، مصنف میخواد ثابت کنه، در ابتدای استدلال میخواد ثابت کنه که ما صورت معقولهی که تقسیم نشود یا به تعبیر دیگه واحد باشد داریم. اینو میخواد اثبات کنه. در ضمن اثبات گفتیم برای اثباتش دو دلیل میره. در ضمن دلیل قید بالفعل آورد، یعنی فهمان که صورت باید کثیر بالفعل نباشد. مفهومش اینه که اگر کثیر بالقوه باشد اشکال ندارد، اگر صورت واحد بالفعل باشد و کثیر بالقوه باشد اشکال نداره. این قید رو مصنف آورده و درست هم آورده، به خاطر اینکه اگر صورتی واحد بالفعل بود و کثیر بالقوه، بازم مطلوب مصنف حاصله، چون مصنف میخواد یه واحد درست کنه، یه صورتی که واحد بالفعل میخواد درست کنه و این واحد بالفعلی که کثیر بالقوه است مطلوب او رو تعمیم میکنه، چون مطلوب او این بود که یک صورت واحدهی که کثرت بالفعل ندارد درست کنه، حالا ولو کثرت بالقوه دارد. پس اون چه که مزاحم استدلال ابن سینا بود کثرت بالفعل بود نه کثرت بالقوه. اون چه که مطلوب ایشون بود وحدت بالفعل بود. ایشون یعنی مصنف اگر صورتی در اختیارش قرار بگیرد که اون صورت واحد بالفعل است، چه واحد بالقوه هم باشد چه کثیر بالقوه باشد برش فرق نمی کنه، بالاخره اون واحد بالفعلی که دنبالش بوده به دست آورد و چون چنین بوده ایشون فقط گفته که باید اون صورت واحد بالفعل باشد ولو کثیر بالقوه. کثیر بالقوه بودن مزاحم نیست، چون مطلوبش که واحد بالفعل بودن است با داشتن صورتی که واحد بالفعل است حاصل می شود، قید بالفعل آورد، گفت واحد بالفعل باشد لازم نیست واحد بالقوه باشد، ولو کثیر بالقوه باشد باز هم چون واحد بالفعل است مطلوب ما رو نتیجه می ده و برای ما کافیه. پس این که قید بالفعل آورد به خاطر این است که اگر صورتی واحد بالفعل بود ولو کثیر بالقوه، این صورت میتواند مطلوب مصنف رو تامین کند. چون این صورت میتونه مطلوبش رو تامین کنه، نگفت صورتی را لازم داریم که مطلقا واحد باشد، گفت صورتی را لازم داریم که بالفعل واحد باشد ولو بالقوه کثیر باشد. بالقوه کثیر بودن مزاحم کاریشون نیست، بالفعل کثیر بودن مزاحمی. اگر صورتی بالفعل کثیر باشد دلیل تمام نمیشه، ولی اگر صورتی بالقوه کثیر باشد اشکالی نداره. چون مصنف با واحد بالفعل میتوانست دلیلش را تعقیب کند، قید بالفعل آورد تا بفهماند که کثیر بالقوه مشکلی نداره. این خواجه در توضیح قید بالفعل ذکر میکنه و بعد میفرماید که فکر نکن که اون صورتی که عقلی و واحد بالفعل است میتواند کثیر بالقوه باشد. اگر کثیر بالقوه باشه در استدلال مصنف خللی وارد نمیشه، ولی در این حال کثیر بالقوه هم نیست. صورت معقوله را بعداً بیان خواهیم کرد که نمیتواند کثیر بالقوه باشد، همونطور که واحد بالفعل واحد بالقوه هم هست، نه واحد بالفعل و کثیر بالقوه. پس اگر کثیر بالقوه باشه محدودی نداره، استدلال مصنف تمامه، ولی کثیر بالقوه نیست. بعداً خواهیم گفت کثیر بالقوه نیست. این مطلب من مقداری دیروز توضیح دادم، امروز تکمیلش کردم. توضیحی که امروز دادم مطابق متن بود، توضیحی که دیروز دادم مطابق متن نبود، توضیح درستی بود ولی مطابق عبارت خواجه نبود، توضیحی که امروز گفتم مطابق عبارت خواجه. سطر 371 سطر سوم. و اینما قید مصنف این وحدت را بالفعل، گفت واحد بالفعل باشد، مفهومش اینه که اگر کثیر بالقوه باشد اشکالی ندارد. چرا قید بالفعل آورد؟ زیرا شیء، مثلا صورت معقوله، شیئی که یکون لهو اجزاء غیر متناهی بالقوه، چیزی که دارای اجزاء بالقوه است و اون اجزاء بالقوه نامتناهی هست، مثل جسم که عرض کردم جسم اجزایی دارد، منتها اجزای بالفعل نداره، اجزای بالقوه داره. یعنی میتونید تقسیمش کنید و اجزای اصلیش در بیارید و بنابر قول به جز الایت اجزا تقسیم هم هیچ وقت متوقف نمیشه. هرچی شما این جسم رو تقسیم کردید دو مرتبه قابلیت تقسیم مجدد داره. به این ترتیب اجزای بی‌نهایت پیدا میکنید، منتها الان یه واحد متصله، میتونید تقسیمش کنید به اجزای بی‌نهایت، نه اینکه الان اجزای بی‌نهایتی بالفعل دارد، بلکه میتوانید تقسیمش کنید. پس جسم اجزای غیر متناهی دارد ولی در این حال واحد است. لأن شیئی که لهو اجزاء غیر متناهی بالقوه است مثل جسم، انما یکون واحدا بالفعل، چیزی که اجزاء بالقوه دارد واحد بالفعل است. بله اگه اجزاء بالفعل داشت کثیر بالفعل بود، اما حالا که اجزاء بالقوه داره واحد بالفعله. واحد بالفعل که باشه مصنف مطلوب مصنف حاصله، چون مصنف هم میخواد یه صورتی درست کند که واحد بالفعل باشد. براش مهم نیست که حالا واحد بالقوه هم باشد یا کثیر بالقوه باشد. در واحد و کثیر بودن بالقوه ایشون نظری نداره، نظر اصلیش اینه که باید واحد بالفعل باشه. و این نما قید بالفعل زیرا چه شیئی که دارای اجزاء بالقوه غیر متناهی است مثل جسم، این چنین شیئی که اجزاء بالقوه نامتناهی دارد، انما یکون واحدا بالفعل، بالفعل واحدا. فیکون هو، یعنی همین شیئی که بالفعل واحد است اگرچه دارای اجزاء بالقوه نامتناهی است، یکون معنای غیر منقسم، من حیث هو واحدون قسمت نمیشه، یعنی از همون لحاظ فعلیتی که دارد. حالا من حیث هو واحدون یعنی من حیث الاتصال در جسم، حیثیت وحدت همون حیثیت اتصاله، یعنی این چون جسم اتصال دارد واحد است و میشه منفصلش کرد، یعنی میشه تقسیمش کرد ولی تقسیم نشده. چون تقسیم نشده کثرت بالفعل نداره، وحدت بالفعل داره، ولی کثرت بالقوه براش هست. خب این من حیث هو واحدون یعنی من حیث هو متصلون واحده، بالفعل هم هست. صورت عقلیه هم من حیث هو واحدون غیر منقسم، ممکن است حیث دیگر تقسیم شود، اونم تقسیم بالقوه، ولی من حیث هو واحدون واحده. اگر من های صحبت واحدون واحده هو المطلوب، مطلوب مصنف رو تامین میکنه. چون مطلوب مصنف رو تامین میکنه، مصنف هم این قید آورد، گفت برای من واحد بالفعل لازمه. قید بالفعل آورد تا بفهمونه که من به واحد بالفعل احتیاج دارم، در استدلالم احتیاج به واحد بالقوه ندارم. واحد بالفعل باشه برای من کافی است، اگرچه با کثیر بالقوه باشه. بعد مرحوم خواجه اضافه میکنه که واحد بالفعلی که بتواند کثیر بالقوه باشد در اجسام داریم، اما در معقولات نداریم. سلام علیکم. واحد اگر واحد بالفعل باشه مطلوب ما رو نتیجه میده، ولو کثیر بالقوه باشه. ولی حالا میگه کثیر بالقوه در معقولات نداریم. ما همونطور در معقولات همونطور که واحدمون بالفعله، واحدمون بالقوه هم هست. یعنی اون معقول ما هم واحد بالفعل هم واحد بالقوه هست، یعنی دیگه کثیر بالقوه نیست. ولی اگر کثیر بالقوه هم بود مشکلی درست نمیشه. من نهاز الاحتمال، یعنی این که صورتی داشته باشیم که بالفعل واحد باشد بالقوه کثیر باشد، در معقولات غیر ممکنه. در معقولات اگر وحدت بالفعله، وحدت بالقوه هم هست، وحدت بالفعل با کثرت بالقوه جمع نمیشه. اینطور نیست که صورتی بتواند تقسیم شود. صورتی معقوله که واحد است قابل انقسام هم نیست، همونطور که فعلا واحد است قوتا هم واحده، یعنی نمیشه منقسم شد. همونطور که الان منقسم نیست امکان انقسام نشان نیست. الان ما سید این تطمیه وقت دیروز بود که من دیروز به طور کامل توضیح نداده بودم، حالا تشمیلش کردم. خب برمیگردیم به مباحث قبلی. گفتیم که مصنف در استدلال بر مدعا مقدمه ای رو ذکر کرده. مدعا عبارت از تجرد نفس بود. مصنف در اثبات این مدعا مقدمه ای رو ذکر کرده بود که مقدمه این بود که در بین معقولات معانی غیر منقسمه داریم. این مقدمه رو ذکر کرد تا بعد با مقدمات دیگر تلفیقش کنه و قیاسی تشکیل دهد که تجرد نفس رو نتیجه میده. منطقه گفتیم چون مقدمه نظری خواست که قبل از اینکه با مقدمات دیگر منظمش کند مستدلش کنه. لذا بر این مقدمه که ذکر کرده بود گفتیم دلیل اقامه کرده، دو دلیل اقامه کرده. هر دو دلیل رو در متن خوندیم. در شرح هم الان دلیل اول گفتیم. حالا ذم لزوم المحال المذکور اشاره به دلیل دومی که ابن سینا در متن آورده بود. مدعاش این بود که ما در بین صور معقوله صورت واحده داریم که قابل انقسام نیست و منقسم نیست. این مدعا بود. دو دلیل اقامه کرد. دلیل دومش این شد. دلیل دوم این شد که بر فرض صورت معقوله ما کثیر بالفعل باشد. چون هر کثیری به واحد منتهی می شود، پس باید ما صورت معقولمون رو به واحدی که دیگه تقسیم نمیشه منتهی کنیم. اون وقت اون واحد میشود صورت معقوله مورد نظر ما، میشود صورت معقوله مورد نظر ما. پس اگر صورت معقولهی که در اختیار ما گذاشتند از اول واحد بود، خب ما اون صورت معقوله رو واحد قرار میدیم، بعد دلیل هم ادامه میدیم تا به مطلوبمون که تجرد نفسه برسیم. اما اگر اون صورت معقوله که در اختیار نفس ما قرار داده شده صورت کثیره باشه، چون هر کثیری از وحدات تشکیل می شود، این صورت کثیره هم از صور واحده تشکیل شده، بالاخره به صورت واحد منتهی میشه و ما اون صورت واحد رو تعقل می کنیم. پس یک صورت واحد معقوله پیدا می شود. بنابراین جواب دوم این شد که بر فرض صورت معقولهی که در اختیار نفس ما قرار داده شده صورت کثیره و مرکبه باشد، چون هر کثیری هر مرکبی به وحدات منتهی میشه، این صورت هم باید به واحد منتهی بشه و در نتیجه آخر سر به ما صورت واحدی داده می شود که همون صورت واحدی است که اگر تلفیقش کنیم میشه این صورت مقوله که در ذهن ما آمده. بنابراین ما در ذهن خودمون صورت واحده رو آخر سر پیدا خواهیم کرد، وقت اون صورت واحده رو میگیم واجدیم، بعد بقیه مقدماتی که دیروز اشاره کردیم زمینه میکنیم، دلیل رو تمام میکنیم. و مع لزوم المحال المذکور فالمطلوب حاصلون. این مع لزوم المحال المذکور به جای و مع ذالکی است که در عبارت ابن سینا آمده بود، در اون مشار الیه ذالک رو تعیین میکنه. خواجه با این تفسیر داره مشار الیه ذالک رو تفسیر میکنه، میگه علاوه بر لازم آمدن محال مذکور، یعنی علاوه بر استدلال اول، استدلال اول این بود که اگر ما معقول واحد نداشته باشیم، این مقدم لازم میاد که معقولاتمون از مبادی نامتناهی تشکیل شوند و ما قدرت ادراک هیچ معقولی نداشته باشیم. این تالی، بعد گفتیم لکن این تالی باطله، یعنی محاله. علاوه بر این محالی که در دلیل اولمون گفتیم، فالمطلوب حاصلون، مطلوب ما حاصله. مطلوب یعنی داشتن صورت عقلیه واحده. مطلوب به معنای تجرد نفس نیست، مطلوب نهایی تجرد نفس در این فرد، ولی مطلوبی که الان ما داریم برش استدلال میکنیم داشتن صورت واحده عقلیه. اینا رو دیروز گفتم. و مع لزوم المحال المذکور، علاوه بر این که محال مذکور لازم میاد و دلیل اول تمام میشود، علاوه بر این سال مطلوب حاصلون، مطلوبی که ما داریم در اینجا حاصل است. مطلوب چیه؟ مطلوب این بود که صورت واحده عقلیه داریم. حالا میگیم اگر صور کثیره داشته باشیم، با صورت واحده رو در ضمن این کثیره خواهیم داشت، زیرا که صورت کثیره منتهی میشود به صورت واحده، چون هر کثرتی منتهی میشود به وحدت. فالمطلوب حاصلون لأن کل کثرت بالفعل، هر کثرت بالفعلی چه متناهی باشد چه غیر متناهی، فالواحد بالفعل موجود فی، واحد بالفعل درش موجوده. چرا هر کثرتی مشتمل بر واحده؟ ذالک، یعنی اشتمال هر کثرت بر وحدت، به این جهت است که کثرت عبارت از آحاده و از آحاد درست شده، پس هر کثرتی مشتمل بر آحاد میشه. بنابراین ما اگر کثرتی رو بخوام منتهی کنیم، منتهی میکنیم به واحد. پس اگر صورت عقلیهی که در عقل ما آمده صورت واحده باشد که مطلوب حاصله، اگر صورت واحده نباشد صورت کثیره باشد، چون این صورت کثیره منتهی به واحد میشود، باز مطلوب حاصل است. فعلا یه حالا ما مطلوب رو داریم. مطلوب چیه؟ مطلوب اینه که یک صورت واحده عقلیه داشته باشیم. فعظم ثبت است که در بین معقولات ما هو واحدون رو داریم. فعظم ثبت اما فی المعقولات ما هو واحدون، در بین معقولات معنایی داریم که واحد است، متشفر نیست. اینو ثابت کردیم. حالا همین رو میخوام مقدمه قرار بدیم، مقدمات بعدی رو به زمینه کنیم تا نتیجه بگیریم تجرد نفس رو. خواجه این کارو میکنه. فاذا عقل، البته الان مطالب رو توضیح میده، به صورت قیاس درش نمیاره، بعدن به صورت قیاس مرکب در میاره، که در عبارت ابن سینا توجه کردید قیاسمون قیاس مرکب بود. خواجه هم قیاس مرکب درست میکنه، منطقه در این چند خطی که میخوام بخونم عبارت رو به صورت قیاس در نمیاره، فقط مطلب رو توضیح میده، توضیحاتی که مقدمن برای فهم اون قیاسی که بعدن میگه، البته فهم بعضی از قسمت های اون قیاس. فاذا عقل من حیث هو واحد فانما عقل من حیث لا ينقسم، اگر این ما هو واحدون تعقل شود به حیث وحدتش، من حیث هو واحدون به حیث وحدتش، ولو قوت تکثر داشته باشد، ولو بالقوه بتواند کثیر باشد، که البته گفتیم نمیتواند، ولی حالا مماشاتا میگیم ولو بتواند بالقوه کثیر باشد، ولی اگر به حیث وحدتش ملاحظه شود، فإنما عضل من حیث لا ينقسم، تعقل شده از اون حیثیتی که قسمت نمیشود، چون به حیث وحدتش تعقل شده، و چیزی که به حیث وحدت تعقل شود به همون حیثی که لا ينقسم از تعقل شده، ولو از حیث دیگر تقسیم شود، ولی ما از این حیثی که لا ينقسم تعقلش کردیم. و معنی انه اغلا انه تسمه فی جوهرن یدرکه یا ارتسمه، اگه معلوم بخونیدم درسته. و معنای این که این واحد، این ماه و واحد معقول شده، معنیش اینه که ارتسمه فی جوهرن یدرکه، ارتسام پیدا شده در جوهری که مدرک این ماه و واحده. ببینید ایشون تعقل رو داره به ارتسام برمیگردونه. چرا؟ چون قیاسی که ما میخوام تشکیل بدیم از ارتسام استفاده میکنه. قیاسی دیروز گفتیم، امروز هم انشالله خواهیم گفت و توجه خواهید کرد که در قیاس از ارتسام استفاده شده. لذا ایشون سعی میکنه که کلمه ارتسام رو بیاره، یعنی میگه اگر تعقل کردی این صورت رو، در واقع این صورت رو در قوه عاقلت مرتسم کردی، پس ارتسام تحقق پیدا کرده. عرض می کنم این عبارت برای چی آورده؟ این عبارت به ظاهر به نظر میسه که در استدلال دخالتی نداره، ولی در واقع دخالت داره، چون استدلال مبتنی بر ارتسامه، چنانکه دیروز دیدید و بعدا ان شاء الله خواهید دید. پس باید ما تعقل رو به ارتسام برگردونیم تا استدلال رو تمام کنیم. و معنی انه عقلا، معنای این که این ماه و واحد تعقل شده، این است که این ماه و واحد ارتسام پیدا کرده در جوهری که این ماه و واحد رو ادراک کرده، که منظور از اون جوهر در اینجا قوه عاقله ما، یعنی در قوه عاقله ما مرتسم شده و نقشی بر قوه عاقله ما انداخته. خب یه مطلب دیگری هم میخواد خواجه اضافه کنه و اون اینه که آیا در خود همون جوهر عاقله مرتسم میشود، یا یه طبیعتی به جوهر عاقل زمینه می شود و این صورت تو اون طبیعت مرتفع می شود؟ کدوم یکی از این دو حال اتفاق می افته؟ آیا صورت در خود جوهر عاقل مرتفع می شه، یا در چیزی که زمینه شده به جوهر عاقل اتصال پیدا می کنه؟ توجه کنید اگر بگیم این صورت در اون زمینه مرتفع می شه، ثابت می شه که اون زمینه مجرده، به درد ما نمی خوره. اما اگر اون صورت در عاقله مرتسم بشه، ثابت میشه با بیانی که خواهیم گفت که اون عاقله مجرده، این به درد ما میخوره. پس خواجه و مصنف باید اثبات کنن که اون صورتی که داره مرتسم میشه در عاقله ما مرتسم میشه، نه در چیزی دیگر، تا بتونن نتیجه بگیرن که عاقله ما مجرده، و الا اگه در چیزی دیگه مرتسم بشه اون چیزی دیگه مجرد میشه و به درد ما نمیخوره. لذا الان خواجه میگه این ارتسام، ارتسام در خود جوهر عاقله، نه ارتسام در طبیعتی باشد که به جوهر عاقل زمینه شده. و هذا الارتسام فی ذلک الجوهر لا یکون من حیث لحوق طبیعت اخرى به. این ارتسام، یعنی ارتسام ما هو واحدون فی ذلک الجوهر، در این جوهر مدرک که در مانحنفی عبارت از عاقل است، لا یکون از این جهت، این ارتسام لا یکون از این جهت که طبیعت دیگری به این جوهر ملحق شده و به خاطر الحاق اون طبیعت این صورت ادراک شده، بلکه چون خود همین جوهر این صورت رو گرفته، ادراک تحقق پیدا کرده، پس صورت تو خود این جوهر رفته، جای دیگه نرفته، با طبیعت دیگر مرتبط نشده، با خود همین جوهر مرتبط شده. چرا با خود جوهر مرتبط شده؟ لأنه انما یدرکه به ذاته، زمیر لأنه به جوهر برمیگرده، ضمیر فاعل یدرکه هم به جوهر برمیگرده، ضمیر مفعولی یدرکه به ماه و واحد برمیگرده، ضمیر به ذاتهی هم به جوهر برمیگرده. چون این جوهر اون ماه و واحد رو ادراک کرده، به ذاته ادراک کرده، یعنی خود همین جوهر ادراک کرده، نه به توسط چیزی دیگر ادراک کنند. تا اون صورت و ماه و واحدان در چیزی دیگر وارد شود، بلکه خود همین جوهر اون صورت رو ادراک کرده، پس خود همین جوهر محل ارتسام اون صورت میشه، یا اون صورت در خود همین جوهر مرتسم میشه، نه در جای دیگر. و بعد اگر ما ثابت کردیم که محل جوهر باید مجرد باشه، ثابت میشه که این جوهر باید مجرد. اگر ثابت کردیم که محل صورت باید مجرد باشه، نتیجه میگیریم که همین جوهر مجرده، نه چیزی دیگر. خب تا اینجا خواجه زمینه استدلال رو چید و درست کرد، بیان کرد که بالاخره باید چجوری ما تصور کنیم ورود صورت در جوهر آخر رو. اولا صورت باید واحد باشد، منقطع نشود. ثانیا در خود جوهر عاقل، ثانیا باید مرتسم شود. اولا صورت باید واحد باشد، منقطع نشود. ثانیا باید مرتسم شود. ثالثا در خود همین جوهر عاقل باید مرتسم شود. این سه تا مطلب رو خواجه تمام کرد. حالا که این سه تا تمام شد، وارد بحث میشه. میگه اگر جوهر عاقل که محل این صورت است منقسم شود، خود صورت باید منقسم بشه. تا قبلا گفتیم اگر محل رو تقسیم کردی حالا تقسیم میشه. اگر این جوهر عاقل منقسم شود، صورت هم باید تقسیم شود، در حالی که فرضنا که صورت تقسیم نمیشود، صورت واحد لاینقسمه. پس اگر صورت تقسیم نمیشه، محل هم باید تقسیم نشه. فثبت که محل صورت یعنی نفس ناطقه ما تقسیم نمیشه. این قیاس اول. بعد نتیجه قیاس اول رو در قیاس دوم به کار میبره. میگه نفس ما تقسیم نمیشود و هر جسم و جسمانی تقسیم میشود. نتیجه میگیره پس نفس ما جسم و جسمانی نیست. آقا بلمتی توجه کرد بعد از این که این سه مطلب رو تمام کرد، یعنی گفت اون امر معقول صورت واحد است و لاینقسمه، و گفت این صورت مرتسم میشود، و گفت این صورت مرتسم میشود در جوهر عاقل. بعد از این که این سه مطلب رو گفت، وارد استدلال شد، گفتش که این صورت تقسیم نمیشود. اگر محلش تقسیم شود، لازم می آید که خود صورت هم تقسیم بشه، و چون فرض کردیم که خود صورت تقسیم نمیشه، پس محل باید قسمت نشه. نتیجه گرفت که محل این صورت که نفس تقسیم نمیشه، ولی این کافی نبود برای احساس تجرد نفس. این رو که نتیجه گرفت به قیاس بعد، در قیاس بعدی به کار برد، یعنی با مقدمه دیگری زمینه کرد و قیاس دومی درست کرد. گفتش که نفس ما تقسیم نمیشود و هر جسم و جسمانی تقسیم می شود. نتیجه گرفت پس نفس ما جسم و جسمانی نیست. اون وقت رسید به مطلوب نهایی که تجرد نفسه. ثم امکان ذلک الجوهر، یعنی این جوهری که محل ارتسام این صورت شده، اگر این جوهر نمایان قسم باشد، یعنی نفس ما این جوهر عاقل ما نمایان قسم باشد، وجب از انقسام این جوهر انقسام اون حال و اون معنایی که عقلی بود، انقسام معنای معقول من حیث و واحدون، یعنی با این که معنای معقول واحد است و لاینقسم است، باید انقسام پیدا کنه. با این که واحده و با این که لاینقسم، باید منقسم بشه. و هوا محالون، محال است که لاینقسم منقسم شود. پس محال است که این صورت منقسم شود. اگر محال است که این صورت منقسم شود، محال است که محلش منقسم شود. عبارت توجه کنید، این کان از آلکل جوهر قیاس استثنائیه. این کان از آلکل جوهر من ماین قسم مقدمه. وجب من انقسامه انقسام المعنى المعقول من حیث هو واحد تالیه. هو محالون یعنی تالی باطلون. فاذن المعقول الواحد یستحیل تا آخر، یعنی المقدر هم باطل است. تالی باطل است که این صورت قسمت شود، این معنا قسمت شود. پس مقدم هم باطل است که اون محل قسمت شود. وقتی صورت قسمت نشد و قسمتش باطل بود، محل هم قسمت نمی شود، قسمتش باطله. پس اگر اون جوهر قسمت شود، این مقدم لازم میاد که اون معنایی که حلول کرده در این جوهر اونم قسمت شود، این تالی. لیکن تالی یعنی قسمت شدن اون صورت و معنا باطل است، پس مقدم یعنی قسمت شدن اون جوهر هم باطل است. فاذن المعقول الواحد یعنی اون صورتی که قسمت نمی شود، محال است که متصم شود فیما، یعنی در جوهری که اون جوهر ینقسم است. پس محال است که اون محل منقسم شود. تا اینجا ثابت شد که محل صورت معقول منقسم نمی شود، ولی ثابت نشد که این محل مجرده، مگر اینکه تو قیاس دوم این نتیجه رو به کار ببرید تا به نتیجه نهایی برسید. قید فلوز رو اضافه میکنه و قید ینقسم قرار میده، میگه باید اون محل منقسم فلوز نباشد. اینو دیروز توضیح دادن چرا قید فلوز رو میاره، چون انقسام های دیگر برای محل اشکال نداره. نفس رو قسمت کنید به جنس و فصلش، این اشکال نداره. انقسام فلوز نکنید، یعنی انقسام مادی نکنید. این محل صورت باید انقسام مادی پیدا نکنه، ولی انقسامات دیگر اشکال نداره. نفس ما میتواند منقسم شود، یا هر جوهر عقلی میتواند منقسم شود به جنس و فصلش، اما نمیتواند منقسم شود به انقسام فلوز. انقسام فلوز یعنی ارکیدم، یعنی انقسام در اشاره حسیه، که این جسم قابلیت اشاره حسیه داره، با یک اشاره بهش اشاره میکنه. وقتی تقسیمش کردیم به دو تا جسم، الان دو تا اشاره حسی پیدا میکنید. اشاره حسی تقسیم شد، اول یک اشاره حسی میکردید، حالا دو تا اشاره حسی میکنید جدای از هم. این جسمتون در وقت تقسیم شد، یعنی در قابلیت اشاره حسی تقسیم شد. این چنین تقسیمی تقسیمات مادی است. محل صورت معقوله اینطور تقسیمی نباید داشته باشه، تقسیمای دیگر اگه داشته باشه اشکال نداره. لذا ایشون میفرماد که محل صورت معقوله نمیتواند منقسم در وضع باشد. مفهومش اینه که منقسم در انقسامات دیگر باشد اشکال ندارد، منقسم در وضع نباید باشد. تو ذهنمون هم تقسیم نمیشه، نمیشه دیگه. ببینید صورت عقلیه رو ما گفتیم لاینقسمه، در خارج هم لاینقسمه، در ذهن هم لاینقسمه. البته در خارج ما صورت معقوله نداریم مگر معقولات مجرده باشه. اصلا صورت معقوله جاش تو ذهنه. شما وقتی میگیم صورت معقوله تقسیم نمیشه، بحث تقسیم نمیشه یه فعل خارج رو اصلا نباید بیاریم، نباید بگیم در خارج تقسیم نمیشه. اصلا در خارج ما صورت معقوله نداریم، ما در خارج صورت محسوسه داریم، بعد معقولش میکنیم مگر معقولات و مجرد، که اونا مسلم در خارج تقسیم نمیشن. اگر صورتشون هم در ذهن ما بیاد اونا تقسیم نمیشه. ولی صورت معقوله، خود این صورت معقوله که از مادیات خارجی گرفته شده، این صورت معقوله در خارج نیست. اون چی که در خارج محسوسه، اینی که تو ذهن من معقوله. من وقتی میگم تقسیم نمیشه، یعنی همینی که تو ذهن من تقسیم نمیشه. خلاصه مطلب اینه که میخوام عرض کنم چه معقولات ما در خارج و ذهن باشن، چه فقط در ذهن ما باشن، در ذهن ما تقسیم نمیشن. در خارج چه به طریق اولا تقسیم نمیشن، در ذهن ما تقسیم نمیشن. اگر در ذهن ما تقسیم نشدن، ذهن ما هم نباید تقسیم نشه. اینو میخوام بگم. نه بحث از این بود، بله در مطلب مطلق بود. مطلبی که ما گفتیم واحد بالفعل میتواند منقسم بالقوه بشود، یه مطلب مطلقی بود. ولی ما این مطلب رو توجه کردیم، دائما داشتیم بر ماننفی تطبیقش میکردیم. خواجه تطبیق نمیکرد، خواجه میبینید هیچ بحث از نفس نمی کنه. سرش هم خواهم گفتی چرا تطبیق نمی کنه. همش میگه جوهر عاقل، یا در وقتی میخواد مثال بزنه مثال به مادی یا غیر مادی میزنه، یعنی بحث مطلق قرار میده، بحث خاص نمیکنه. من هی بحث خاصش میکردم، من خاص میکردم تا مطلب روشن بشه. الان من وظیفه داشتم که مطلب رو عام بگم و برم، اما اگه مطلب عام گفته میشد یه مقدار سنگین بود. من هی خاصش میکردم، بعد مانانوزی تصویرش میکردم تا مطلب روشن بشه. ولی خواجه عام قرارش داده و بعدا هم خواهیم گفت چرا عام قرار میده، حقا با خواجه است، باید بحث عام باشه. ولی همین بحث عام رو ما داریم تصویر میکنیم بر مانانوزی. و توجه کردید که اون بحث و مثالهایی که میزد چون بحثش عام بود اون مثالها رو میزد. ولی ما در مانانوزی که جسمی نداریم که واحد بالفعل باشه کثیر بالقوه، مثال زد به جسم واحد بالفعل و کثیر بالقوه. در مانانوزی آنچه که ما داریم صورته که واحد بالفعل است، اگر کثیر بالقوه باشد مشکل ندارد، ولی کثیر بالقوه نیست، اصلا قابل انقسام نیست. صورت های عقلی قابل انقسام نیستن، بعدا اثبات میشه. چون قابل انقسام نیستن کثیر بالقوه نیستن، واحد بالفعل و واحد بالقوه. الان واحد بالقوه معنا نداره ها، من برای اینکه مطلب رو کامل توضیح داده باشم دارم این حرف رو میزنم، ولی کلمه واحد بالقوه تفاهمیه. صورت عقلیه نداریم، صورت عقلیه نداریم در خارج. بحث ما در صورت عقلیه است. ببینید از بس بیرون نرید، ما که نگفتیم صورت در بله؟ ما میگیم صورت عقلیه وقتی تو ذهن میاد این صورت عقلیه تخطیم نمیشه،
این صورت عقلیه
از خارج گرفته میشه ولی تو خارج نیست. از خارج صورت عقلیه گرفته میشه ولی تو خارج نیست. تو خارج ما محسوسات رو داریم، غیر از اون معقولات خارجی اونها کار نداریم. در عالم ماده ما محسوسات رو داریم، معقول نداریم. صورت معقوله ازشون میگیریم، صورت معقوله ما فقط تو ذهن ماست. نه حکایت میکنه، حکایت از خارج میکنه، ولی تو خارج به نعت معقول وجود نداره. این صورت معقوله ما حکایت از خارج میکنه، ولی در خارج ما معقول نداریم، در ذهن معقول داریم. تقریبا مطلب روشنی نیست. اینو من دیروز اشاره کردم که رسیدن ما و نرسیدن ما به واحد مشکلی نداره. این واحد بالاخره در خارج هست، اون یه بحث دیگه است که ما چیز تصور میکنیم. میخوام بگیم واحد معقول هست، اجمالا تصور کنیم بالاخره واحد معقولی ما تو ذهن ما هست، ولو ما تفصیلا بهش نرسیده باشیم. این دیروز ما اشاره کردم و کل جسم. خب تا اینجا ثابت کردیم که نفس ما منقسم نیست، یا اون جوهری که معنای عقلی درش مرتسم شده منقسم نیست. نگیم نفس ما، همونطور که ایشون مطلب رو عام گذاشته ما مطلب رو عام بزنیم. وقت بعد زمینه میکنیم، میگیم نفس ما یا اون جوهر عقلی منقسم نمیشود. بعد اضافه میکنیم و کل جسم و کل قوت حالت فی جسم که میشود جسمانی، هر دوشون منقسمون، هم کل جسمون منقسم، هم کل قوتن حالتن فی جسمون منقسم. منقسم خبر هر دو کله. این مقدمه رو زمینی میکنیم نتیجه میگیریم. اینطور شد محل معقول منقسم نمیشود، این یه مقدمه. و کل جسم و کل جسمانی منقسم می شود، اینم مقدمه دوم. نتیجه می گیریم فاذن محل المعقول الواحد، محل معقول الواحد که همون در مانانوزی نفسه یا هر جوهر عاقل دیگر، لیس به جسم ولا به قوت جسمانی، نه جسم است نه قوه جسمانی، یعنی مجرد. دقت کنید الواحد صفت معقوله، فاذن محل المعقول الواحد. الواحد صفت محل نیست، صفت معقوله، یعنی اون معقول واحدی که ما تصورش کردیم و در ما حلول کرده، ما شدیم محل اون. محل این معقول واحد که ما هستیم، نفس ما هست، لیس به جسم ولا به قوت جسمانیه. توجه کنید تا اینجا ما ثابت کردیم که معقولی که واحد است محلش مجرد است، اما همه معقولاتی که ما که واحد نیستن، معقولات مرکب هم داریم، اونا چی؟ می فرماید اگر ثابت شد که محل معقول واحد مجرد است، ما میتونیم بگیم محل سایر معقولات هم مجرد است. در وقتی میخواستیم تجرد نفس رو اثبات کنیم، از طریق معقول واحد آمدیم، ولی بعد از این که تجرد نفس اثبات شد، تعمیم میدیم، میگیم که لازم نیست معقول معقول واحد باشد، معقول متکثر هم که واحد باشد محلش مجرده. پس اول از طریق معقول واحد ثابت کردیم که نفس مجرده، و همین نفس مجرد معقولات کثیر رو هم درک میکنه، معقول مرکب رو هم درک میکنه، پس بازم مجرده. توجه میکنم چی میخوام ارز کنم؟ داره تعمیم میده. الان میگم تا حالا ثابت کرد که محل معقول واحد مجرد. خب مفهومش اینه که محل معقول مرکب مجرد نیست. ایشون میفهمه نه، این مفهوم درست نیست. اینجا وقتی ما ثابت کردیم که محل معقول واحد مجرد است، همین محل میشود برای معقول مرکب هم، نه یه محل دیگه. همین محلی که مجرد است محل میشود برای معقول مرکب، پس محل معقول مرکب هم مجرد است. اگر معقول مرکب در یه محل دیگه حلول میکرد، خب میتونیسته دیگه اون مجرد نیست، اما تو همین محلی که تجربه ثابت شده معقول مرکب حلول میکنه، پس معقول مرکب هم محلش مجرد است، معقول واحد هم محلش مجرد است. فثبت که محل معقولات کلن مجرده، چه معقول واحد چه معقول مرکب. و محل معقول الواحد هو محل سائر المعقولات. محل معقول واحد محل سایر معقولات هم هست. پس اگر به خاطر محل معقول واحد بودن مجرد شود، می توانیم بگوییم که محل همه معقولات مجرده، چه معقول واحد باشد چه معقول کثیر. علام آمد فعظن، نتیجه می گیم فعظن لیست نفس الانسانیه به جسم ولا جسمانی، بل ولا کل ما من شأنهی ان یعقل لیست به جسم ولا جسمانی. نفس ما جسم و جسمانی نیست، بلکه هیچ یک از موجوداتی که شأنشون این است که بتوانند تعقل کنند جسم و جسمانی نیستند، چه نفس ما باشد، چه نفس فلک باشد، چه جواهر عقلیه باشد، همشون شأن تعقل دارند، و حتی چه خدا باشد همه شأن تعقل دارند، هیچ کدام جسم جسمانی نیستند. پس فعظن لیست نفس الانسانیه ولا کل ما من شأنهی ان یعقل، نفس انسانی و هر چیزی که بتواند تعقل کند، چه نفس فلکی، نفس انسانی باشد، چه نفس فلکی باشد، چه جواهر عقلیه باشد، چه خدا باشد، هیچ کدام لیست به جسم ولا جسمانی، هیچ کدامشون جسم جسمانی نیستند، بلکه همشون مجردند. توجه کنید اینجا معلوم شد که چرا خواجه کلامش رو مطلق قرار داد. نتیجه رو دقت کنید، نتیجه رو عام گرفت. فعظن لیست نفس الانسانیه این نتیجه خاص بود، بعدش گفت ولا کل ما من شأنهی ان یعقل، نتیجه رو عام کرد. چون میخواست نتیجه عام بگیره بحث عام مطرح کرد، ولی چون بحث مربوط به نفس بود، نفس رو هم در نتیجه ذکر گفت فعظن لیست نفس الانسانیه. این مطابق بحث ما، یعنی مورد بحث ما نفس انسانی بود، پس به نفس انسانی داره تفسیر میکنه. بعد چون بحث عام اختصاص به نفس انسانی نداره، میگه ولا کل ما من شأنهی ان یعقل، هیچ کنم از موجوداتی که تعقل بتوانن بکنن مادی نیستن، همشون مجرد. بحث رو عام قرار داد تا این نتیجه عام رو بتونه به دست بیاره. و الفاظ کتاب ظاهرتون. متن دیگه توضیح نمیدیم. بعضی جاها میبینید که بعد از اینکه اصل مطلب گفته میشه، ایشون جملات ابن سینا رو تخطی میکنه و جمله ها رو جدا جدا توضیح میده. اینجا میگه احتیاج نداریم این کار رو بکنیم چون الفاظ کتاب ظاهره، فقط اون معنا و محتوا رو ما توضیح دادیم کافی. ما محتوای متن رو توضیح دادیم، اما الفاظ متن احتیاجی به توضیح نداریم. فقط دو مطلب در اینجا لازمه گفته بشه. یه مطلب باید در اینجا گفته بشه و او اینه که چرا مصنف ینقسم رو مقید کرد به زد، که این مطلب رو من هم دیروز گفتم، هم امروز یه خود پیش اشاره کردم، هم الان داریم در کلام خارجی میخونیم، در بار سوم داره گفته میشه که چرا قید فلوز و پستر ینقسم آورد یا پستر لا ینقسم آورد. چون عرض کردم اون چه مزاحم تجرد هست انقسام فلوزه، نه اصل الانقسام. مجرد رو میشه تقسیم کرد، تقسیم فلوز نمیشه کرد. مثلا نفس ما الان ثابت شد که مجرده، خب نفس رو تقسیم میکنیم به جنس و فرد، این یه نوع تقسیمه، اشکالی نداره. تقسیم مادی نمیتونیم بکنیم، یعنی نفسی رو که بهش اشاره میکنیم طوری تقسیم کنیم که به یک قسمش اشاره جدا شود، به قسم دیگرش اشاره دیگر شود، این ممکن نیست. در اجسام این چنین تقسیمی جایزه، ولی در نفس این چنین تقسیمی جایز نیست. پس انقسامی که ممنوع است در اینجا انقسام فلوز است، و چون این انقسام ممنوع بود مصنف قید فلوز آورد و گفت این صورت انقسام فلوز ندارد، پس محلش باید انقسام فلوز نداشته باشد. بنابراین اگر محلش انقسام لا فلوز داشته باشه اشکال نداره، انقسام فلوز نباید داشته باشه. چون انقسام فلوز مشکل درست میکرد، ابن سینا قید کرد که انقسام فلوز نداشته باشه، ولی انقسام های دیگه اگر داشته اشکال نداره. و اینما قید مصنف قولش را که گفت فعزن لا یرتسم اون معنای واحد فیما ینقسم و بلوز فیما ینقسم، و اینما قید قولش فعزن لا یرتسم و فیما ینقسم، عبارت معناش اینه ازن لا یتسم اون معنای واحد در محلی که منقسم شود. مقید کرد این قولش را بلور، این بلور متعلق به ینقسم نیست، متعلق به قید است. یعنی عبارت فعزن لا یتسم و فیما ینقسم را مقید کرد مصنف بلور، یعنی قید بلور و کسبون به کلمه ینقسم. چرا این کار کرد؟ احترازن من انقسام المحل لا بلوز، خواست پرهیز کند از انقسام محل لا بلوز، که انقسام محل لا بلوز اشکالی ندارد. اونی که اشکال داره و باید انجام نشه و باید تحقق نگیره انقسام بلوز محلی، اون نباید تحقق پیدا کنه، ولی انقسام های دیگر که انقسام لا بلوز اشکالی نداره. فإنهو لا یقتضی انقسام الحال، اگر محل انقسام پیدا کند ولی لا بلوز، این انقسام لا بلوز محل باعث انقسام حال نمی شود، ولی انقسام فلوز محل باعث انقسام حال می شود. و چون حال انقسام پیدا نمی شود، باید محل انقسام پیدا نکند. ما بالاخره باید انقسامی رو از محل نفی کنیم که باعث انقسام حال می شود، و اون انقسامی که باعث انقسام حال میشه انقسام وضعی، اینو باید نفیش کنیم. ولی انقسام های دیگر محل که انقسام لابلوضع هستند باعث انقسام حال نمی شود و مشکلی درست نمی کنند، لذا لازم نیست که اون انقسام ها رو نفی کنیم. فإنهو یعنی انقسام لا بلوضع محل، انقسام لا بلوضع محل اقتضا نمی کند انقسام حال رو، چنانچه قبلا در مقدمه گذشت. و جوهر عاقل که محله میتواند تقسیم شود، منتها تقسیم لابلور و جوهر العاقل یجوز و انینقسم از ذالک الانقسام، یعنی به انقسام لابلور، ذالک الانقسام یعنی انقسام لابلور، میتونید جوهر عاقل رو تقسیم کنید به انقسام لابلور مثل انقسام نفس الی جنسها و فصلها. این چنین انقسامی سرایت به حال نمی کند و حال رو منقسم نمی سازد. خب این مثلا تمام شد، یعنی استدلال تمام شد، بلکه فصل تمام شد. این وعلن توضیح فصل بعدی و بعدتری است. دو تا فصل در پیش داریم، این وعلن داره این دو تا فصل رو توضیح میده، کاری به فصلی که الان خوندیم نداره. در فصل بعدی ما بیان میکنیم که صورت عقلیه رو میتوان تقسیم کرد به اجزاء متشابه، ولو اینکه نتوانیم تقسیمش کنیم به اجزاء مختلف. مدعی این چنین ادعا میکنه که صورت عقلی قابل تقسیم هست. خب اگر صورت عقلی تقسیم بشه تمام استدلال ما خراب میشه. توجه کردیم که تمام استدلال ما بر این بود که صورت عقلی واحده و لاینقسمه، چون اون لاینقسمه محلش هم با لاینقسم باشه. اصلا مبنای دلیل ما عدم انقسام اون صورت عقلی بود. این معترض در فصل بعدی داره میگه صورت عقلی قسمت میشه، منتها قسمت نمیشود به اجزای مختلف، بلکه قسمت میشه به اجزای متشابه. در فصل بعدتر، فصلی که بعد از این فصل آینده می آید، ثابت می کنه که صورت عقلی تقسیم میشه به انواع. صورت عقلی تقسیم میشه به انواعی، پس بازم تقسیم میشه. و وقتی تقسیم شد مانع نمی شود از تقسیم محلش، محلش هم می تونه تقسیم میشه. وقت نفس تقسیم میشه، اگه تقسیم شد دیگه مادگی مجرد نیست. میبینید هر دو فصلی که ما در پیش داریم هر دو دارن اعتراض میکنن برای این استدلال ما، هر دو میخوان ثابت کنن که صورت عقلی تقسیم میشه. فصل اولی که در پیش داریم یه نوع تقسیم رو مطرح میکنه، فصل دومی که در پیش داریم نوع دیگه رو تقسیم میکنه مطرح میکنه. علی حال هر دوشون قائل میشن به اینکه صورت عقلی تقسیم میشه، و اگر صورت عقلی تقسیم شد دیگه نمیتونیم بگیم محلش تقسیم نمیشه، استدلال ما باطل میشه. نبا باید دوتا رو جواب میده و ابن سینا هر دو رو جواب میده، هم اشکال اول رو جواب میده هم اشکال دوم رو جواب میده، تا از این استدلالی که شد دفاع کرده باشه. خواجه در اینجا مقدمتاً داره توضیح میده که این دوتا اشکال چطوری تو ذهن شخص پیش آمده و چطوری احتمال تقسیم صورت عقلیه داده. بعدم توضیح میده که تا این دوتا مطلب رو توضیح میده تا یه توضیح فصل آینده باشد یا فصل بعد از آینده باشد. پس این عبارتی که ما میخوام بخونیم این شرح قبل از فصله، شرح مطالب این فصلی که خوندیم نیست، شرح مطالب دو تا فصلیست که بعدا دستش داریم. انشالله در جلسه آینده مطلب توضیح خواهیم.